Ahí, ya voy hecho de arroz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومؤين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. الإشراق الثالث في صفاته تعالى. صفات الواجب جل اسمه ليست زائدة على ذاته كما يقوله الأشاعرة الصفاتيون، ولا منفية عن كما يقوله المعتزلة المعتلون النافون لصفاته المثبتون لآثارها تعالى. تعالى ذاته عن التشبيه والتعتيل جميعا وعن القلوب في حقه والتقصير، بل وجودها الذي هو ذاته هو بعينه مظهر جميع صفاته الكماليه من غير لزوم كسره وانفعال وقبول وفعل. والفرق بين ذاته وصفاته كالفرق بين الوجود والماهيه في ذوات الماهيات، الا ان الواجب لا ماهيه له لانه صرف الوجود. در اشراق سوم از اموری که مربوط به واجب تبارک و تعالی هست، بحث صفات را اون هم به صورت مختصر بیان فرموده اند، چون مبسوطی مباحث را در اسفار فرموده اند، لذا اینجا دیگه بنایشان هم فرمودن بر اختصار هست. به طور کلی در باب صفات سه مشرب هست. عده‌ای قائلن به این که صفات حق تبارک و تعالی زائد بر ذات است و حق تبارک و تعالی در مقام ذات العیاذ بالله فاقد صفات است و صفات به هیچ وجه در مقام ذات راه ندارد. این یک قول. جمع دیگری در مقابل که اینها از به هر حال اهل تسننن، عده دیگری در مقابل قائلن به این که خیر، حق تبارک و تعالی در مقام ذات، سلام علیکم و رحمت الله، صفات نیست، ولیکن ذات نائب صفات است، که قول به همون نیابت ذات از صفات. به عبارت دیگر ذات کار صفات رو در مقام ذات می کند. پس در مقام ذات صفات هست، ولی نه به عنوان صفاتی، بلکه کار صفات را ذات می کند. پس نفی کردن این طایفه هم در مقام ذات صفات را، ولیکن تفاوتشون با قول اول اینه که اونا اصلا به هیچ وجه میگن صفات در مقام ذات راه ندارد، اینا میگن ذات به حساب ذات همون کار صفات را انجام میدن. مثلا کار علم چیست؟ ذات کار علم را انجام میدن. قدرت چیست؟ ذات کار قدرت را انجام میدن. نه اینکه قدرت در مقام ذات باشد، ذات نائب صفات است. پس ذات بالاصاله ذات است و به نیابه صفات است، نیابتن عن صفات کار صفات را میکنن. این دو قول هر دو مردود هست از نظر مکتب اهل بیت سلام الله علیه مجمعین. قول تحقیق این است که در مقام ذات صفات هست، ولی نه به عنوان صفات، یعنی چون حقیقت حق تبارک و تعالی وجود بسیط من جمیع الجهات هست و هیچ گونه کثرتی در اون حقیقت وجود نیست، لذا به حسب وجود کثرت صفاتیه هم نیست. نه تنها کثرتی از ناحیه صفات بر ذات عارض نمی شود، بلکه صفات بعضها مع بعض هم این چنین است. پس اختلاف ذات و صفات در مقام ذات به اعتبار مفهوم هست، کما اینکه اختلاف بین صفات بعضها مع بعض در همه مراتب باز به اعتبار مفهوم است، و الا به حسب حق واقعی یک وجود بیشتر نیست و اون وجود واحد همون گونه که وجود ذات است، وجود صفات هم هست. چون صفات به تعین، این مطلبی که بیان می‌شود به عنوان کنه صفات نیست، صفات با تعین صفاتی، مثلا ذات با تعین وصف علم که اسم علیم را تشکیل میدهد، یا مثلا با تعین به وصف قدرت که اسم قدیر تحقق پیدا میکند، ذات مع وصف من الاوصاف میشود چی آقا؟ اسمی از اسما. به لحاظ تعینات اگر نظر بکنید، مسئله ذات و صفات مسئله وجود و ماهیت است، البته به مبنای قائلان به اصالت وجود، مشرب خود ایشان. چرا؟ برای خاطر اینکه چطور ماهیت تبع محض وجود است و هیچ گونه استقلالی در خارج ندارد، بلکه وجود واحدی است که این وجود واحد هم وجود است و در عین حال ما به ازای ماهیت هم هست. نه اینکه ماهیت بگیم اصالتی دارد در خارج و ما به ازا داشته باشد، یعنی همون جوری که اطلاق وجود بر وجود می شود، اطلاق ماهیت می شود. دو مفهومند که بر یک حقیقت در خارج اطلاق می شود. صفات و ذات هم مسئله اینه که صفات تبع محض ذات است. این بیان چرا عرض کردم که اگر صفات رو به نحو تعین نگاه بکنیم بیان در این صورت جاری است؟ زیرا کنه صفات مثل ذات غیب محض است و غیب محض دیگه قابلیت این که بحث حتی از او بشود نیست. لذا به کنه صفات هم هیچ کس راه نپیدا نمی کند، کما اینکه به کنه ذات هم احدی راه ندارد. البته سلام علیکم، در مقام ذات صفات متعینن نیستند، چون همون جوری که ذات هیچ گونه تعینی ندارد در مقام صرافت ذاتیه، صفات هم تعینی ندارن. پس اگر ما میخواییم بگیم مسئله ذات و صفات مسئله وجود و ماهیت است، که وجه تشبیه هم فقط اینه که چطور ماهیت هیچ گونه شأنی غیر از همون وجود چیزی دیگری برای او نیست، خارجن ولو ذهنن بینشان تفاوت است. ماهیت رو ما حمل میکنیم بر وجود یا وجود رو حمل میکنیم بر ماهیت، دقت داریم؟ الانسان رو موجود میگیم یا الوجود رو انسان رو میگیم. این اختلاف و تعدد به حسب مفهوم است، به حسب واقع نیست. بین ذات و صفات هم این چنین است، به حسب واقع هیچ تعددی نیست. ولیکن این نکته رو دقت داشته باشین، ماهیت حد وجود است و صفات اون موقعی میشود بگیم که به اصطلاح به عنوان تعین صفتی که این صفت به هر حال از اون صرافت ذاتی یه چی تنزل پیدا بکند، ویلا در مقام ذات به ماهی ذاتون اونجا اصلا بحث صفات نیست. کما که بحث از ذات هم در اون مقامی که غیب الغیوب فقط لذا در قرآن به هوه هم اشاره می شود. اینطور پس این که مسئلشان رو فرمودن مسئله ماهیت به وجود است، در چه جهت است؟ در این که ماهیت چطور تبع محض وجود است و شأنی غیر از تبع بودن چیزی دیگری ندارد. صفات هم همینطور، یعنی همون جور که ماهیت و وجود مفهومن متعدد و مصداقن واحدند و یک شیء است، نه اتحادا، شیء واحد است که هم اطلاق میکنیم بر او به حسب مفهوم عنوان وجود را و هم اطلاق میکنیم بر او عنوان خاص او که ماهیت باشد. در باب ذات و صفات در رتبه ذات این چنین است، ولی عرض کردم در مقام ذات صفات به نحو متعین نیستند. اونجا اونجا تعین وصفی نیست، تعینات در مقام احدیت وصفیه یا واحدیت که خود احدیت مرتبه نازله از مقام ذات است. ولی در مقام ذات نه بحث است، لذا احد ذاتی غیر از احد وصفی است. این که در سوره توحید احد تکرار می شود، احد در مرتبه اولا نازل است به مقام احدیت ذاتیه و احد دوم احدیت وصفیه، لذا تکرار نیست. قد فرمودین اینطور. پس بنابراین علی هذا این عینیت به حسب مقام ذات هست، ولی در مقام ذات باید این التفات رو هم داشته باشین که تعین وصفی نیست. پس اگر اهل معرفت میگویند در مقام ذات، اگه شنیده میشود که اینها در مقام ذات میگویند سخن از وصف و اسم نیست، حرف معتزله نیست، دقت داشته باشین، یا اشاعره که قائل به نفی صفاتن از مقام ذات. اونا میگن اصلا، یعنی اولا مقام ذات و احدیت وصفی و واحدیت و اینا را اصلا متوجه نیستن، که دقت اینا اصطلاحات فرق دارد. نگید آقا همین جور که اشاعره نفی صفات از ذات میکنن، اهل معرفت هم که نفی صفات از ذات کردن، این چی میشود؟ جمعش به اینه که عرض کردم، اونایی که نفی هم میگن اصلا در در مقام ذات اصلا بحث صفت نیست، یعنی حقیقت صفات هم در مقام ذات بدون تعین وصفی هم نیست، ولی اهل معرفت میگویند صفات به تعینات صفاتی در مقام ذات نیستند، نه اینکه حقیقت و کنه صفات در مقام ذات نباشد. دقت کن آقا فرق بین این دو تا کلام. رضا وقتی عبارات اونا رو میبینی بعد میگه خب اهل معرفت هم که میگن در مقام ذات صفت نیست، چی شد این هم که حرف اشاعره شد؟ نه خیلی بین این دو تا حرف. اونا نفی صفات میکنن اساسا رأسا و کلا، ولی اهل معرفت میفهمن خیر در مقام ذات تعین وصفی نیست، ولی حقیقت صفات که هست، که ما اینکه اسماء هم در مقام ذات به تعین اسمایی نیستند. لذا ترتیب مراتب الوهی را اینچنین تعبیر میکنند، به اینکه مقام احدیت ذاتیه، بعد احدیت وصفیه، بعد مقام واحدیت که کثرت صفات هست. صفات الواجب جل اسمه لیست زائدتن علی ذاته، صفات زائد بر ذات نیست. حالا جهت چون بدل میفرمایند که چرا صفات اگر زائد بر ذات باشد هر امر زائدی معلل هست و همچنین قابل زوال هست، و وسال مهمتر از همه در مقام ذات اگر فاقد باشد نستجیر بالله لازم میاد که ذات حق مرکب باشد از جهت وجدان و فقدان الی غیر ذلک، از وجوهی که برای ابطال این قول ذکر شده است. کما یقوله الاشاعره، که به اینا تعبیر میکنن به صفاتیون، یعنی صفات زائد بر ذات. ولا منفیتن عن، کما یقوله المعتزله المعتلون، معتزله المعتلون، اینا قائل نه معتلون نه المعتلون، و همچنین صفات نفی از ذات از واجب تبارک و تعالی نمیشود، که معتزله نفی کردن صفات را. اونها به جهت تنزیه صرف به این ورطه کشیده شده اند که نفی صفات از ذات کرده اند، و تشبیه محض هم اینها را کشنده است به نیابت ذات از صفات، نظیر این که در انسان چون صفات را مانند انسان دیدن، در انسان مثلا صفات زائد است ولی که نفس انسانی در حقیقت فی وحدتها کل القوا هست، گفتن چطور نفس کار همه صفات رو در مقام خودش شامخ خودش دارد، ذات هم در مقام شامخ خودش تمام صفات را واجد هست و نیابتن از اونها به صفات کار میکنه، ولی صفت به عنوان صفت اصلا در مقام ذات نیست، نیابت از صفات، ذات از صفات. النافون لصفاته ولی المثبتون لآثارها تعالی ذاته عن التشبیه و تعطیل جمیعا. دقیقید لآثارها، تعالی تعالی جدا بخونید ها، دقت کردین، تعالی ذاته عن التشبیه و تعطیل. پس اشاعره برای جهت تنزیه صرف به اون ورطه کشیده شدن، و معتزله به لحاظ تشبیه محض به این ورطه کشیده شدن، لذا اونها مبتلا شدن یا به تشبیه یا به تعطیل. تعالی ذات حق تبارک و تعالی از تشبیه و تعطیل، که این دو قول لازمش یا تشبیه هست یا تعطیل. و عن القلوب فی حقه، حالا در نسخه دیگر و عن زیق فی حقه، این بهتر هست چون در حق در حق حق اونها تقصیر کرده اند نه قلوب، چون حد برای حق تبارک و تعالی حدی معنا نداره که شما بخواید بگین اگر فوقش گفتید قلوب باشد، زمان عبارت دوم بهتره. و عن القلوب فی حق تعالی و تقصیر، لذا با حالا قلوب و تقصیر به یک اعتبار می شود گفت که نه لازم است که شما اینچنین قائل بشین که نیابت ذات از صفات تنها این قلوب است. تقصیر که شما نفی صفات بگید، یعنی وقتی افراد و تفرید، افراد به این معنی که شما بگید ذات کار صفات رو می کند در مقام ذات، لذا نفی کرده، اینم لازم نیست گفته بشه که این قلوب است. یا اینکه بگید که نه ذات فاقد صفات است، این تقصیر است. ان القلوب فی حقی و تقصیر به این معنا، قلوب میخورد به قول اشاعره، به معتزله که اینا نیابت ذات از صفات قائل شدن، نه شما ذات ذات هست و صفات صفات. و تقصیر که معتزله اشاعره منکر صفات برای حق تعالی شدن در مقام ذات. پس چیست؟ نه این است و نه آن، بل وجوده الذی هو ذاته، این به برکت فرمایشات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین این است که حق تبارک و تعالی احدی المعناست، صفات زائده ندارد، ولیکن حقیقت واحده، اون حقیقت واحده ذات در این حالی که ذات است به عینها صفات است، یعنی مفهوماً با هم مغایرند ولیکن به حسب حق واقع هیچ مغایرتی بینشان نیست. کما این که راجب صفات بعضها مع بعض هم هست، مغایرت صفات بعضها مع بعض مفهوماً است، اما به حسب واقع هیچ مغایرت وجودی ندارند، بلکه وجود حق تبارک و تعالی اون وجودی که ذات اوست، اون وجودی که ذات اوست وجود صرف و بدون تعین است. هو به عینه مظهر و جمیع صفات کمالیه، به عینه همون وجود مظهر جمیع صفات کمالیه حق هست. من غیر لزوم، یا اینجا این چنین هم بگیم، مظهر و جمیع صفات کمالیه، مظهر بخوانیم، چون بحث ظاهر و مظهر یک تعددی میاد، لذا مظهر و جمیع صفات کمالیه، اون وجود واحد که ذات حق است همون وجود مظهر است. پس صفات چرا مظهر است؟ تعبیر اینجوری می‌کنیم چون صفات تعینات ذات هست. پس بنابراین اون چیزی که مظهر صفات هست همون وجودی است که به عینه همون وجود هم مظهر صفات است و هم همون وجود ذات است، همون وجود ذات است. مظهر جمیع صفات کمالیه من غیر لزوم کثرت و انفعال و قبول و فعل. این اشاره دارد این که کثرت نیست، که یعنی صفات حق تعالی عین ذات است، چون اگر زائد باشد کثرت در ذات لازم میاد. چطور؟ من ذات و صفت. چطور ما به لحاظ این که صفاتی که بر ما عارض می شود زائد بر ذات ما هستند تعدد درست می شود و کثرت، میگیم ذاتون له العلم، این چی نمیشه دیگه اگر بنا باشد زیدون العالم، یعنی چی؟ یعنی زیدون ثبت له العلم، العالم یعنی الذی له العلم و ذاتون له العلم، این چی نیم. اگر حق تبارک و تعالی صفاتش زائد باشد مثل ممکن، همین جور میشود، ذاتیست که برای او علم عارض میشود. پس کثرت از ذات و صفات لازم میآید، یا انفعال و قبول، بلکه که از ناحیه انفعال قبول کثرت از ماده و صورت هم لازم میاد، چون ذات در مقام ذات خودش کنه قوه صفات میشود و قوه در امر واقعی عبارت است از امکان استعدادی، در ذهن امکان ماهوی میشود ولی در خارج قوه همون امکان استعدادی است. خب امکان ذاتی چیست آقا؟ موضوعش ماهیت. امکان استعدادی موضوعش چیست آقا؟ ماده. امکان استعدادی موضوعش ماده. پس علیاذ بالله ذات می شود ماده و صفات می شود صور وارده بر اون ماده، و این کثرت از ناحیه ماده و صورت هم درست می شود. پس قول به زیادت صفات بر ذات بسیار قول غلطی است. همون گونه که قول دوم هم غلط است، اگر صفات، البته این و قبول و فعل بیان دیگری است برای زیادت صفات، بطلان زیادت صفات بر ذات، اگر زائد باشد عرضی است، هر عرضی معلل هست. خب علت صفات حق باید خود حق تبارک و تعالی باشد، خب لازم میاد که وجود واحد هم فاعل باشد و هم چی؟ قابل. و از قبول و فعل کثرت از ناحیه قبول و فعل لازم میاد، که شیء واحد هم ذات قابل باشد، قابل صفات باشد و همین که فاعل اونها باشد، چون منشأ اون صفات نمیشد غیر از حق تبارک و تعالی باشد. پس ذات حق قابل صفات است، کما اینکه در هر اتصاف به صفات زائده این چینی میشود، و در این حال ذات حق تعالی چون علت است فاعل هم خواهد بود، فیکون شیء واحد فاعلا و قابلا. و حال اینکه حق تعالی بسیط است و واحد است و شیء بسیط و واحد معقول نیست که هم فاعل باشد و هم قابل. پس باید ما قائل بشویم به عینیت صفات و ذات خارجن و تعدد اونها مفهومن، همون گونه که در صفات هم همین رو میگیم، عینیت خارجیه دارن صفات بعضها مع بعض به حسب وجود و نفس الامر، ولی به حسب مفهوم و ذهن بین اینها اختلاف است. حالا بعضی ها آمدن باز در اینجا قدری دوچار و غلو شدن، اتحاد مفهومی هم حتی بعضی ها قائل شدن، این هم درست نیست دیگه. بین مفهوم علم با مفهوم قدرت با مفهوم حیات با سمع و بصر به حسب مفهوم فرق هست، بله به حسب واقع در حق تبارک و تعالی یک وجود است که همه اینها در اون جمعند. نفی و صفات زائده بر ذات، شما از اول میتشفی نداشتین؟ تشفی داشتین که عرض کردم اهل معرفت. بله بله بله، یک معنای کمال الاخلاص نفی و صفات عن، یعنی صفات زائده. یکی این که در مقام ذات دیگه تعدد و تعینات وصفی هم نیست، چون تعین وصفی و تعین اسمی اینا مراتب نازله ذات هم. در مقام ذات به ماهی ذاتان این تعینات است، ولی نفی تعین معناش این نیست که حقیقت این صفات نباشد. لذا اون حرفی که اون کسی که این حرف رو میزند خیلی حرفش فرق دارد با اون چرا که اشاعره میگن. اینا قائلن به این که عبداً برای حق تبارک و تعالی در مقام ذات صفات نیست، حتی حقیقت صفات هم در اونجا نیست. ولی اهل الله میفرمایند بر اثر به برکت فرمایشات معصومین علیهم السلام به این که نه، در اونجا تعینات وصفی و اسمی نیست، تعین در اونجا راه ندارد، غیب محض است و به هر حال به احدی به اون راه نداره. حالا در ذیل یک بیانی مرحوم صدر متعلقین در شرح اصول کافی، در ذیل شرح یکی از روایات در اون اوائل هم است در کتاب عقل و جهل، همین مطلب بیان کرده اند که البته مرحوم استاد می فرمودن کسی بیان نکرده، عرض کردم نه، خود مرحوم صدر متعلقین در اونجا بیان کرده اند که همون جور که کنه ذات غیب محض است و احدی به او راه ندارد، نه علم حصولی که اصلا معنا ندارد، به علم حضوری هم هیچ کس در اونجا راه نداره. زا ما عرفناک حق معرفته، به جهت این که حق المعرفه همون معرفت مقام ذات است و به اونجا کسی راه ندارد. سیر سالک وقتی به فنا منتهی شد دیگه بحث تعدد و کثرت میره کنار، یعنی خودش دیگه نمیبیند خودش را به هرگز تا بتواند بگید که من درک کردم مقام ذات را. بعدم فنای هر کس در همون اسم حاکم بر اوست و اسما قهرن تعینات ذاتن، پس بنابراین فنای در ذات به این معنا حاصل نمیشد. بله فنای ذاتی که میگن به معنای دیگری است که در جای خودش باید بحث بشود. صفات هم میفرماید همینطور، همون جور که کنه ذات غیب محض است، کنه علم هم غیب محض است، کنه قدرت هم غیب محض است، کنه حیات و سمع و بصر هم غیب محض است، اینطور اراده هم همچینی. و فرق بین ذات حق و صفات حق مانند فرق بین وجود و ماهیت است. چطور؟ البته تشبیه از یک جهت مقرب است، ولی از جهات مبعد. اولا ماهیت هیچ اصالتی ندارد، ولی صفات حق تبارک و تعالی اصالت دارد. این بیانی که من مانند وجود و ماهیت است در این جهت است که چطور در خارج یک حقیقت بیشتر نیست، این دو مفهوم وجود و ماهیت بر او اطلاق می شوند، در حق واقع هم در مقام ذات یک واقعیت بیشتر نیست، ولی اون واقعیت واحده هم ذات هست و هم صفات، یعنی صفات و ذات هر دو بر او اطلاق می شوند، از این جهت مانند وجود و ماهیت هست. بله الا ان الواجب، البته اشتباه نکنید، واجب تبارک و تعالی ماهیت نداره. حالا در بیانات فصول بعدی میفرمایند که اگر علا فرض ما قائل بشیم برای حق تبارک و تعالی بخواد ماهیتی باشد، ماهیتش میشه چی؟ همین صفات، همین اسماء در مقام ذات و صفات میشود ماهیت هست که لوازم ذات هم به یک اعتبار، اعیان میشود باز لوازم اسماء و صفات. لذا اعیان ثابته را تعبیر میکنم به این که ماهیات اسماء و صفات هست، ولی جز ربط چیزی دیگری نیست. عرض کردم آقا اینا رو باید دقت کنید، تشبیه از جهت مقرب است و از جهات مبعد من جمیع الجهات مانند هم مانند او نیست. از این جهت که چطور دو مفهوم وجود و ماهیت بر یک واقع در خارج منطبق میشوند، در اینجا هم صفات و ذات مفهوما متعددن اما به یک حقیقت خارجیه اطلاق می شود. تکرار آقا می کنم که وقت خطا حاصل نشه. الا فرق اینه، اشتباه نکنید، ان الواجب تبارک و تعالی لا ماهیت الله، چرا؟ لانه او صرف الوجود و صرف الوجود دیگه حد ندارد. خب صرف العلم است، صرف العلم هم حد ندارد، صرف القدرت است، صرف القدره حد ندارد. ولذا کلام معصوم چقدر قشنگ فهمیده می شود بعد از این بیان حکمی که اینجا ذکر شد. در روایت داریم علم کله قدرت کله، این چنین کله یعنی چی؟ یعنی جز بحث جزء و کل است؟ نه، یعنی حقیقت واحده، همون حقیقت واحده در این حالی که ذات است، علم است، قدرت است، سمع است، بیان حیات است، الی غیر ذلک از صفات. فکما ان الوجود موجود، بله کجا، لانه صرف الوجود و انیته، بل و انیته یعنی انیت الوجود، و انیته اولا ان بجست منه الانیات کلها. انیت همون وجود است، چون گاهی ماهیت به معنی انیت گفته می شود، انیت هم وجوده. و انیت حق تبارک و تعالی اولا انیت یا اولا انیت، اولا هم بخوانید درست است، اولا هم بخوانید درست است، اولین انیت، انیت حق است، وجود اوست. که ان بجست من حسنتا عشرت اینا، دقت کردین، از همون منبجس شده است و ظاهر شده است و به اصطلاح منشق شده است تمام انیات. پس وجود علا جمیع مراتبه ها از همون این واحد حقیقت واحده واجب الوجود تبارک و تعالی ظاهر شده است. مفهومن مفهومن جدا هستن، بحث صفت و موصوف میاد در بحث ذهن، در ذهن، در ذهن اینجوریه، ولی در خارج اینجوری نیست. فکما ان الوجود موجود فی نفسه من حیث نفسه و الماهیت لیست موجودتا فی نفسها من حیث نفسها بل من حیث الوجود، فکذلک صفات الحق و اسماءه موجودات ولیکن لا فی انفسها من حیث حقیقت الاحدیه، بلکه اینها وجوداتشان به تبع است. تبع است اونجا، یعنی اولا تبع هم نباید بیاریم، چون بحث این است که عینیت است و تبعیت تعدد رو میطلبه، تابع و متبوع میخواد، تبعیت هم نیست، یعنی تقریب دارن میفرمایند به ذهن مطلب را، ولی برای اینکه حق مطلب بخواد بیان بشه این مثال از یک جهاتی زیاد تناسب ندارد. حالا تشبیه میفهمه همون جوری که وجود موجود است فی نفسه من حیث نفسه و ماهیت موجودیتی ندارد فی نفسه، که بگی این طرف همون جوری تو ذهن ماهیت یک طرف وجود یک طرف، در خارج هم اینجوری نیست که بگی ماهیت یک طرف وجود یک طرف، لیست موجود فی نفسه من حیث نفسه بل من حیث الوجود، بلکه ماهیت من حیث الوجود وجود دارد، لولا الوجود ماهیتی نیست. فکذلک صفات حق و اسماء حق موجوداتون ولیکن لا فی انفسها، چرا آقا؟ چون صفات به عنوان صفات اینا مفاهیم می شوند، صفات مفاهیم ثابتی هستند، نظیر اعیان ثابته که مفهومن اینا چیان آقا؟ مستقل. ولیکن همون جوری که مفاهیم در باب صفات مانند اعیان ثابته، اینها ما شمت رائحت الوجود، اینها موجود می شوند به عین وجود واجب تبارک و تعالی، چون مغایرتی که صفات با وجود حق تبارک و تعالی دارن، مغایرت فقط به حسب چیست آقا؟ بفرمایید دیگه، ده بار الان تکرار شد، مفهومن احسن تو، نه خارجن، خارجن تعدد نیست که مغایرتی باشد، چون مغایرت فرع تعدد، تا متعدد نباشن مغایرتی نیست. وقتی وحدت است دیگه بحث دوتا نیست که بگیم که این طرف ذات و اون طرف علی عزیز بالله مثلا بگیم چی صفات. حالا اون صفات یک ذات کاملیه که ازش صفات انتزاع میشه، صفات، اگر صفات آقا امور انتزاع، ما کار به مفهوم نداریم، ما داریم واقع رو میخواییم بگیم. خب ذات کامل کیه؟ اگر صفات، خب کمالات اولی، کمالات ثانوی که ما درست میکنیم، اینا بحث در مراتب امکانی است که کمال اول و کمال ثانی میاد، ولی در حق تبارک و تعالی تمام اون چه است بالفعل است. خب این کمال چیه؟ مگه ما منکر صفاتیم؟ هیچ فرقه ای از فرق مسلمی منکر صفات نشدن. خب حالا بحث در این که خارجن به حسب مفهوم تعدد هست، این که دیگه کسی نمیتونه منکرش بشه. ما علم یک چیز است، قدرت یک چیز است، اینا مفاهیم مختلفن. در خارج هم اینا متعددن یا نه؟ مثل ممکناتن یا نه؟ حتی ما حرف درینه. خب اگر نه چی جوریست؟ میفهمون آقا حقیقت واحده است، نه که اونا آمدن گفتن چی منکر شدن. یعنی هر دو طایفه در واقع منکر صفاتن. نه دیگه دیگه گفتن برای قدری درستش کنن، گفتن ذات کار صفات رو میکنه. شما الان اینو میخواید بفرمایید؟
نه میخوام
چرا دیگه؟ خود ذات کامل عبارتون خوره همین میشه که ذات کار صفات رو انجام بده. پس ذات کار صفات خب ذات کار صفات بکند، آیا صفات هست یا نه؟ میگن نه صفات نیست. نفی صفات میکنن اونها. ولی میگن ذات کار صفات رو میکند. ذات کار صفات رو میکند، این پس معلوم میشه صفات در مقام ذات باز نیست. وقتی نشود چه نسبتی صفات حقیقتش با ذات پیدا میکنه؟ باید بگن زائده. ولی وقتی گفت معتزله، لذا بنابر اونم با زائد میشود، چون میگن کار صفات رو میکند، معنیش اینه که پس بنابراین صفات در اونجا نیستن، نفی صفات میکند. ولی که ذات به اثر صفات در ذات هست، اثر صفات در ذات است. این حرف غلطه. چرا غلطه است؟ برای خاطر اینکه این حرفم باز معناش این است که صفات رو در اونجا ما قبول نداریم، لذا میگیم صفات در اونجا راه ندارد. صفات در ذات هست، ولیکن در ذات و صفات در به حسب واقع، نه به حسب ذهن، به حسب واقع یک وجود واحد بیشتر نیست. چرا؟ چون وجود صرفه. وجود صرف اگر بنا باشد محدود بشود به حد عدمی صفات، یعنی به عدم صفات، خب پس بنابراین اون دیگه وجود صرف نشد، کثرت پیدا شد از وجدان و فقدان، چون ذاتی است که فاقد صفات است. کار صفات رو بکنه، ولی صفات رو دارد خلاصه یا نداره؟ میگه ندارد. پس ذات شد
شبیه
همین، شبیه برسه این چی میشه؟ همین
بشه، میشه تصدیل و این وقتا وقتا این تصدیل، این موضوع شبیه
کن میشه؟ اصلا این اون نیست، بحث تصدیل. نه اونها اصلا تسلیس معناش ببین، لقد کفر الذی قالوا ان الله ثالث و نه دو تا عبارت هست. آیه شریفه رو بخونید. ما من نجوا ثلاثه الا وهو رابعهم ولا خمسه الا وهو سادسهم. این توحیده. ولی ثالث و ثلاثه که گفتیم میشه کفر. چرا؟ چون ثالث و ثلاثه یعنی چی؟ یعنی یکی از سه تا. دقت دارین؟ لذا خدا رحمت کنه استاد ادبیات ما میفرمودند خامس آل عبا بر هر یک از این خمسه طیبه میشه اطلاق کرد. خامس یعنی یک از پنج تا. یعنی متعین نیست در حضرت سید شهدا سلام الله علیه. حالا مسیحیون قائلن که یعنی یکی از سه تا. دقت داری؟ اینه. ولی کن سادسو یعنی پنج شش تا کننده پنج تا، پنج تا کننده چهار تا، یعنی مقدم اون چهار تا. سادسو خمسه یا خامسو اربعه یا سالسو اثنین، اینا توحیده. چرا؟ برای خاطر این که یعنی مقدم وجودی اون دو تا این حقیقت واحده است. اون ستا کننده است دوتا را، چهار تا کننده است ستا را، پنج تا کننده است چهار تا را و آنقضا. این توحیده. پس اونها وحدت، اون تعدد اونجا کثرت عددی در اونجا قائل شده. دقت دارید کجا هست بین اون حرف؟ خارجن دارن این حرف را میگن. ما کثرت در مفهوم است، در خارج و حق واقع وحدت است فقط. اونا در حق واقع قائل به تسلیسن، نه در عالم ذهن. در حق واقع قائل به تسلیس. فرق است بین
خب در تناقض گویی شما میگه مشکله، که میگه واضح میگه تلاسه، ما میگیم صفات میگیم ذات، باید میگیم وحدت.
آه مراتب دقت کنید، ما وقتی میگیم کثرت صفاتی یا ذات مع صفات، اینا همه محسوب مربوط به ذهنه، به لحاظ عالم مفهوم. در حق واقع داریم میخواید بگید در حق واقع اصلا بحث نه 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 نه، در حق واقع هم صفات هم ذات یعنی ما از زیق تعبیره، ولی یک حقیقت واحده ای نیست بیش از این که یک حقیقت و یک ذات است، که همون ذات در این حالی که ذات است در این حال تمام صفات هم است. ولی تعبیر ذات و صفات به حسب ذهن ما میاریم، ولی به حسب واقع در مقام ذات عرض کردم تعین ذاتی و اسمایی هم نیست. لذا تنزل که پیدا میکند بحث صفات پیدا میکند در مقام واحدیت یا احدیت وصفیه. خارج داریم که بله بله در خارج یک حقیقت بیشتر نیست. چرا نباید مطرح کنن؟ نه نه، قابل بحثه، قابل بحثه. ما الان داریم بحث میکنیم، میگم آقا شمایی که معتزلی هستید یا اشعری هستید دارید، نه شما ها منظور به اشعری منظور، داریم میگیم که شما که قائلیم به اینکه حق تعالی منکر صفاتی، میگن نه ما منکر صفات نیستیم، ولی جمعی میگن صفات زائد است، پس در مقام ذات در خارج صفات نیست. دیگری میگوید در مقام ذات نیست، ولی که ذات کار صفات را میکند. ما میگیم چه حرف غلطی است دوتاییش. اون زیادت که برای ذکر شد، اون مسئله نیابت هم همین. نیابت یعنی چی؟ مگه تعدد هست که نائب باشد و منو بنعن؟ بحث وحدت است، یک حقیقت بیشتر نیست. این حقیقت واحده همون جوری که عناوین و عباراتی که به عنوان صفاتند بر اون اطلاق میشوند، ذات هم برای اطلاق میشود. البته این با این توجه که در مقام ذات این تعینات صفاتی دیگه باز اصطلاح اهل معرفت عرض میکنم به تعیناتشون در اونجا نیستن، چون همیشه تعینات اسمایی صفاتی مرتبه نازله ذات هست. ذات در مقام صرافت ذاتی خودش اصلا به اون ذات به هیچ اسمی از اسماء نمیشود اشاره کرد، چه اینکه در اونجا هیچ تعین وصفی هم وجود ندارد. لذا در اونجا به عنوان هوه، لذا اگر بخواید به حقیقت علم هم اشاره کنید باید به هوه اشاره کنید، به حقیقت سمع و بصر و حیات هم بخواید اشاره کنید باید به چی اشاره کنید؟ آقا به هوه. اینطور پس این هوه فقط اشاره به ذات نیست، اشاره به کنه صفات هم هست. کنه علم هم به هوه، کنه قدرت هم به هوه، کنه سمع و بصر و حیات همه به هوه اشاره می شود. لذا می فرماین آقا فکما اینکه وجود موجود است فی نفسه، من حیث نفسه یعنی حیثیت تحلیلیه ندارد، و ماهیت لیست موجودتن فی نفسه من حیث نفسه، بلکه ماهیت تبع محض وجود است. در اونجا هم شما تبعیت را باید ببینید. در همه مراتب آقا اسماء و صفات عناوینند، اینها تبع محض حقیقت وجودند، پس به حسب حقیقت وجود اون چه که در حق واقع است غیر از وجود چیزی دیگری نیست، ولیکن این وجود در هر مرتبه این وحدت دارد با صفات در همون مرتبه. وجود در مقام غیب صفات هم به جهت بلا تعین، اینجور عرض میکنیم صفات بلا تعین در مقام غیب ذات هستند، ولی وجود واحدان که هم وجود حق است و هم وجود اون صفات. در مقام احدیت وجود متعین شده است به احدیت وصفیه، به تعینات وصفی، ولیکن نه به صورت کسرت، به صورت وحدت. در اینجا وجود حقم هست اما متعین شده است در اینجا، کما که در مقام واحدیت وجود حق تبارک تعالی هست اما متعین شده است به کسرت اسمایی و هاکذا. در همه مراتب وجود حق تبارک تعالی هست. فکذالک صفات حق و اسماء حق اینا موجوداتن اما لا فی انفسها. چرا؟ چون وقتی تعبیر صفات و اسماء میکنیم اینا مفاهیم میشوند و مفاهیم هیچ گونه جایگاهی غیر از ذهن ندارن. در تحقق خارجی همه اینا به وجود واحد بسیط موجودن. اگر علا فرض محال بخوایم اطلاق ماهیت بر حق بکنیم، همین اسماء و صفات میشوند ماهیات حق، اعیان ثابته میشوند لوازم اسماء و صفات. اینطور لا فی انفسها من حیث الحقیقت الاحدیه، ناظر است به حقیقت احدیه ذاتیه. البته ها الاشراق الرابع فی قدرتی تعالی و علمه. انشاءالله فردا صلی الله علی محمد.